ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آدینه شامگاه 22 اسفند 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم با همکارم مرداد قاسم فهد. مرداد
سلام میکنم به همراهان این ساعت رادیو فردا. تیم لندر کینگ، نماینده ویژه آمریکا در امور یمن، پس از سفر به این کشور و گفتگو با طرف‌های درگیر گفت طرح آتش بس ارائه شده، اما اولویت شبه نظامیان حوثی ادامه جنگ است. نماینده ویژه آمریکا در امور یمن که روز جمعه در شورای آتلانتیک سخن میگفت افزود در صورت آمادگی حوثی‌ها برای گفتگو بیدرنگ به یمن باز خواهد گشت تا تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور را از سر بگیرد. جنگ داخلی یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی یاد می شود 6 سال پیش آغاز شد. بر اساس آمار سازمان ملل حدود 80% از مردم یمن نیازمند کمک‌های بشردوستانه و 400 هزار کودک یمنی زیر 5 سال هم دچار سوء تغذیه هستند. نزدیک به 40 سازمان و نهاد بین المللی و ایرانی فعال در زمینه حقوق بشر در نامه‌ای از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر ایران را تمدید کند. در این نامه آمده است تمدید این مأموریت با توجه به تداوم گسترده و تحریزی شده نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های ایران با مسئولیت کامل از مجازات امری ضروری و حیاتی است. در نامه نزدیک به 40 سازمان و نهاد بین المللی و ایرانی به نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه در دادگاه‌های ایران اشاره شده که صدها حکم مرگ، مجازات‌های بدنی و حبس‌های طولانی مدت از نتایج بارز آن است. بر اساس داده‌های این نامه ایران دومین کشور جهان پس از چین از حیث شمار اعدام شدگان است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2020 میلادی بیش از 240 تن در ایران اعدام شدند. تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ، نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی را به همراه لوجین الحزلول فعال حقوق بشر عربستانی نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کردند. این نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های این دو زن می‌گویند اعطای جایزه صلح نوبل به آنها نشان خواهد داد که تأکید بر احترام به حقوق زنان فراتر از خطوط دین و سیاست است که خاورمیانه را از هم جدا کرده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی مهر ماه گذشته از زندان آزاد شد. او سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که پیشتر با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کارزار لغو اعدام به تحمل 16 سال حبس محکوم شده بود. لوجین الحزلول نیز در عربستان سعودی مدتی در زندان بود و به تازگی آزاد شده است. خانم الحزلول 31 ساله از جمله زنانی بود که برای دستیابی به حق رانندگی زنان و رفع حق حاکمیت مردان بر زنان تلاش می‌کرد. قوانین در 2 سال اخیر تغییر کردند، اما برخی فعالان این حوزه همچنان در زندانند. تا کنون یک زن ایرانی، شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر، جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. برندگان جوایز نوبل پاییز آینده اعلام خواهند شد. کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، برای نخستین بار مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراضات سال 97 را تایید کرد. آقای حیدری این موضوع را در گفتگویی با وبسایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده و افزوده اگرچه این نیرو در دی ماه سال 97 مأموریت خاصی نداشته، اما برای کمک به نیروهای امنیتی اعلام آمادگی کرده است. پیش از این حاکی از استفاده از افراد سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی در سرکوب مرگبار اعتراضات بود و این اولین بار است که یک مقام ارتش به طور مستقیم به نقش ارتش در سرکوب اعتراضهای خیابانی اشاره می‌کند. 16 کشور در همراهی ایران به دنبال تشکیل ائتلافی گروه دوستان حامی منشور ملل متحد در سازمان ملل هستند. به گزارش رویترز این موضوع در نامه‌ای که این خبرگزاری به نسخه از آن دست یافته ثبت شده است. به نوشته رویترز این گروه از کشورهای متهم به نقض حقوق بشر هدف از تشکیل این ائتلاف را مقابله با تهدید استفاده از زور و تحریم‌های یکجانبه اعلام کردند. در این گزارش به نقل از یک دیپلمات ارشد اروپایی که نامی از او برده نشده آمده است، این به اصطلاح دوستان کشورهایی هستند که برای نقض منشور سازمان ملل بیشترین تلاش‌ها را به خرج دادند. این دیپلمات گفته که شاید بهتر باشد این کشورها احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را از خود شروع کنند. علاوه بر ایران، نام کشورهایی چون روسیه، چین، کره شمالی، سوریه، ونزوئلا که به دلیل نقض حقوق بشر و حکمرانی غیر دموکراتیک مورد انتقاد هستند، به عنوان امضا کنندگان این نامه قید شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرتاد قاسم فر شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی از مشارکت این نیرو در سرکوب اعتراضات دی ماه سال 97 خبر داد. دیدار مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل درباره ایران. و نرگس محمدی فعال حقوق بشر از سوی شماری از نمایندگان مجلس نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبل پیشنهاد شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. تعدادی از نمایندگان پارلمان نروژ نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی را به همراه لوجین الهازلول فعال حقوق بشر عربستانی نامزده دریافت جایزه صلح نوبل کردند. این نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های این دو زن می‌گویند اعطای جایزه صلح نوبل به آنها نشان خواهد داد که تأکید بر احترام بر حقوق زنان فراتر از خطوط دین و سیاست است که خاورمیانه را از هم جدا کرده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی مهر ماه گذشته از زندان آزاد شد. او سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که پیشتر با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کارزار لغو اعدام به تحمل 16 سال حبس محکوم شده بود. تا کنون یک زن ایرانی، شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر، جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. در همین زمینه دقایقی پیش با خانم عبادی گفتگویی داشتم و ارزیابی او را درباره پیشنهاد پارلمان نروژ برای اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی جویا شدم.
اینکه ایشون رو کاندید کردن برای جایزه نوبل صلح نشان از فعالیت‌های مداوم و مستمر ایشان برای دموکراسی و پیشبرد حقوق بشر در ایران داره. خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشره و من حدود 20 ساله که در کانون مدافعان حقوق بشر ایشون رو میبینم، میشناسم و میدانم که چقدر دلسوزانه و فداکارانه برای پیشبرد حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن. سالها زندان رو تحمل کرده و الان هم با وجود اینکه یک پرونده باز داره ولی هم میبینید که با چه شهامتی از حقوق مردم دفاع میکنه و من امیدوارم که در انتخاب نهایی ایشون برنده بشن که واقعا لیاقتش رو هم داره.
خانم عبادی، در مرحله پایانی انتخاب برنده جایزه صلح نوبل معمولا چه اقداماتی صورت میگیره؟ مبنا چه هست و نحوه تصمیم گیری چطور صورت میگیره؟
ببینید، هر سال تعداد زیادی کاندید میشن، پرونده های اینا بررسی میشه و یک شورت لیست تهیه میشه. اون شورت لیست رو معمولا در هفته آخر اطلاع رسانه ها میرسونن. معمولا 3-4 نفر وارد شورت لیست میشن و بعد برنده نهایی انتخاب میشه. بنابراین در این مرحله که ایشون پیشنهاد شدن، امیدوارم که با بررسی هایی که میشه متوجه صلاحیت و اهمیت کار ایشان بشن و وارد شورت لیست و از آنجا وارد به عنوان برنده نهایی انتخاب بشن که استحقاقش رو دارن. گفتم ایشون 20 ساله که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکنن، الان هم سخنگو هستن.
خانم عبادی، چطور شده که الان نمایندگان پارلمان نروژ در رابطه با خانم محمدی و فعال عربستانی لوجین الهازلول پیش قدم شدند که به عنوان نامزدان نوبل معرفی بشند؟
خیلی ساده است. افرادی رو که در سخت‌ترین شرایط تلاش میکنند برای بهبود شرایط حقوق بشر انتخاب شدند. هم شرایط ایران بده، هم شرایط عربستان، و در این شرایط بسیار دشوار خب خیلی طبیعی است که خانم محمدی که چهره ممتازی است برای پیشبرد حقوق بشر در ایران انتخاب بشه.
خانم عبادی، در صورت برنده شدن نرگس محمدی یا حتی لوجین الحزلول فعال حقوق بشر عربستانی، دریافت جایزه نوبل چه تأثیری بر جوامع ایران و عربستان و یا حتی منطقه خواهد داشت؟
دادن هر جایزه علاوه بر تشویق فرد برنده، در حقیقت نورافکن انداختن بر روی موضوعی است که فرد فعالیت میکنه. خانم محمدی برای حقوق بشر و دموکراسی از سالها قبل و حتی از زمان دانشجویی داشت فعالیت میکرد. بنابراین تأثیرش در ایران این خواهد بود که دنیا متوجه تلاش کنشگران دموکراسی در ایران است و برای تلاش اونها ارزش قائله و این باعث نیروی بیشتر به این جنبش دموکراسی خواهد شد.
شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و وکیل سابق دادگستری در ایران و جایزه و برنده جایزه صلح نوبل در لندن بود و ارزیابی داشت به پیشنهاد شماری از نمایندگان پارلمان نروژ برای اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، دیگر فعال حقوق بشر ایرانی، و همچنین لوجین الحزلول، دیگر فعال حقوق زنان در عربستان سعودی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما روزنامه والستر جورنال روز گذشته در گزارشی نوشت که اسرائیل از اواخر سال 2019 تا کنون دست کم 12 کشتی را که بیشتر آنها حامل نفت ایران به سوریه بودند هدف قرار داده است. همزمان با انتشار این گزارش، ایالات متحده و اسرائیل هم نخستین نشست مشورت‌های راهبردی خود را با محوریت ایران برگزار کردند. در همین زمینه ساعت پیش نظر حسین آریان، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی در بریتانیا را جویا شدیم.
اسرائیل استراتژی اصلیش اینه که در این خط مواصلاتی بین ایران و بندر لازقیه یا بنادر دیگر سوریه از راه دریا اختلال ایجاد بکنه. ایران سه راه داره برای پشتیبانی از سوریه، پشتیبانی کمک‌های لوجستیکی. یکی از راه هواست که پرخطره از نظر حجمی، مقادیر زیادی کالا رو نمیتونه حمل بکنه. از راه زمین هست، از طریق تهران، بغداد، فلوجه، ابوکمال، دمشق، که این هم با خطراتی مواجه است و راه طولانی است. و حمله اخیر آمریکا به ابوکمال نمونه اینه که چقدر این پرخطره. مهمترین راه، راه دریایی است و اینجاست که اسرائیل وارد میدان شده و شروع میکنه کشتی‌های تجاری یا کشتی‌های نفتکش را صدمه میزنه، ولی صدمات حساب شده و در حد محدود. برای اینکه اگه صدمه شدید بزنه به یک نفتکش برای نمونه، این میتونه واقعا یک فاجعه زیست محیطی ایجاد بکنه، چه در دریای سرخ و چه در دریای مدیترانه. در همین راست و واکنش ایران هم به اون چرا که در مورد ما هلیس ری، کشتی خودرو بر اسرائیلی دیدیم که از خلیج فارس عازم سنگاپور بود، این واکنش ایران بود که به اون کشتی حمله کرد.
حسین آریان، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی در بریتانیا بود. کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، برای نخستین بار فاش کرد که دست کم از سال 1397 از این نیرو در برخورد با اعتراضات در ایران از جمله اعتراضات دیماه سال 97 استفاده شده است. سرتیپ حیدری این خبر را در گفتگویی که وبسایت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آن را منتشر کرده بیان کرده و آن را افتخار آمیز خوانده است. آقای حیدری میگوید حتی نیروهای ارتش را بر اساس معیارهای خاص و با شناسایی مستقیم و دعوتنامه استخدام میکند. در همین زمینه همکارم رضا حقیقت نژاد گفتگویی باش داشتیم که موضوع را پیگیری کرده که با هم میشنویم.
توی دیماه 97 ما، چون ایشون توی صحبتاش میگه که برای کمک رفتن و کمک کردن به سرکوب نارامی ها ارتش مشارکت کرده، توی دیماه 97 آنچنان نارامی گزارش نشده بوده که مثلا خارج از کنترل نیروی انتظامی یا سپاه باشه یا که نیاز باشه که ارتش بره به کمک اونجا. شاید منظورش دیمای 96 بوده، یعنی باید بگیم که یه سال برگردونی به عقب‌تر. چیزی که الان ما توی این دو سه سال اخیر به طور خیلی بارزی دیدیم اینی که این ادبیات فرماندهان ارتش خیلی میشه گفت سپاهی تر شده. یعنی مثلا پارسال آبان 98 بلافاصله فرمانده ارتش اومد صحبت کرد، مردم رو به اختشاشگر خون، بعد رفت با فرمانده ناجا دیدار کرد، گفتش این طراحی دکمنان بوده و باید سرکوب بشه، و در یه اقدامی که کم سابقه هم بود ارتش اومد یه بیانیه مفصلی صادر کرد و توی اون بیانیه عبارتهایی رو به کار برد که به یک نوعی مثلا میشه گفت ادبیاتی بود که سپاه معمولا به کار برد. گفتش که اعتراضای آبان 98 فتنه جدید علیه انقلاب بوده، به مردم معترض گفت مزدور یا فریب خورده. میخوام بگم که این مجموعه رو اگر که بذاریم کنار هم دیگه با یه اخبار پراکنده‌ای که بعضا در مورد دخالت ارتش در سرکوب نارامی هم داشتیم، میشه گفت که الان یک روش جدید داریم. خود ایشون میگه که ما به دستور آقای خامنه‌ای یه سری یگانهای ارتش رو بازطراحی کردیم و یه ساختار جدید عملیاتی برای ارتش بازطراحی کردیم. محتوای این مصاحبه و اون ابراز رضایتی که آقای خامنه‌ای از دخالت ارتش در سرکوب نارامی‌ها داشته نشون میده که این بازطراحی محدود به اون یگانها نبوده. آقای خامنه‌ای دوست داره یه جوری اون مأموریت ارتش هم بازطراحی بشه و بیاد به یه بخشی از لایه‌های سرکوب در جمهوری اسلامی اضافه بشه، و الان هم که توسط وبسایت خودش این به طور علنی گفته شده.
رضا حقیقت نژاد همکارم تحلیلگر رادیو فردا بود و ارزیابی داشت به اظهارات کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران که برای نخستین بار فاش کرده که این نیرو دست کم از سال 1397 در برخورد با اعتراضات در ایران از جمله سرکوب اعتراضات دی ماه سال 97 شرکت داشته است. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
من پیامی دارم برات. مقامات جمهوری اسلامی که کمابیش میان صحبت میکنن و هم میشم مثبت صحبت میکنن، در صورتی که 99% کارای این مقامات منفیه. مثلا در مورد روغن، صف روغنی که امروز در بعضی شهرها دیدیم تمام این مردم پشت سر هم، یعنی 10 سانت هم فاصله ندارن. شما این کارهای جزئی رو درست کنید، شما این کارهایی که پیش پا افتاده است درست کنید، انقدر کشورهای دیگر رو تهدید نکنین. به فریاد این مردم برسید که به خاطر نیم کیلو یک کیلو روغن باید بیان توی این صفا کرونا بگیرن.
دولت‌های اروپایی و آمریکا همونجور که اومدن یه عده‌ای از رهبران جمهوری اسلامی رو گذاشتن توی لیست سیاه برای اینکه نشون بدن به حقوق مردم ایران توجه دارن و نمیذارن اشراف در حقشون بشه، تمام آقازاده هایی هم که با پول خون مردم ایران دارن توی اروپا و آمریکا بهترین زندگی رو میکنن و در واقع دهنکجی میکنن به مردم بدبخت ایران که تو فلاکت دارن زندگی میکنن، همشون رو بیرون کنن بفرستن بر دل آقاجانشون و تمام پولاشون رو ضبط کنن. این پولا پول اونا نیست، پول مردمه. وقتی باباشون اومد توی کار تو جمهوری اسلامی 40 سال پیش، یه جفت نعله این پاش بود و یه عبا. این پولی که اینا جمع کردن و اومدن دارن باهاش بهترین زندگی رو میکنن پول مردمه. این هم یه حرکتیه برای نشون دادن به اون کسایی که تو رأس جمهوری اسلامی که هستن که آقا شما نمیتونین خون مردم رو پوشیشه کنین، پولشو بفرستین خانواده خودتون بهترین زندگی رو توی اروپا و آمریکا داشته باشن. جمهوری اسلامی هم باهاش نمیشه با زبون کنار اومد. اینا تن به هیچ چی نمیدن، اینا فقط تابع زورن.
خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. گفته میشه که در آستانه عید گرانی میوه باعث قصه شده. من میخوام بگم مگر میوه است که باعث قصه شده؟ اجاره خونه چی میشه؟ نون چی میشه اصلا؟ گوشت چی؟ غذا چی؟ بهداشت و درمان، تحصیل، آینده، اینها که خیلی قصهش بیشتر از میوه است. پای گوش که میرسه آخونده میگن گوش نخورین، بنابراین وقتی کسی گوش نخوره میوه هم نمیخواد دیگه. به برکت ولایت سرحال و سرمست از عشق ولایته. بابا جان فکر نان کن که خربزه آب است، فکر شغل، فکر کار، فکر آینده، فکر تأمین زندگی مردم. من نمیدونم این چه جور قضاوتی است که میوه گران است باعث غصه شده. مردم برای همه چی غصه میخورن؟ جمع کنید تا کی مردم فریبی؟
میخوام بپرسم آقای روحانی چه اتفاق خاصی باید بیفته که شما به فکر ملت ایران باشین؟ بابا مردم خوزستان دارن نابود میشن، چجوری باید بشه که شما به فکر تهیه واکسن باشین؟ نه این ادای آدمای خوب و درارین که به فکر مردم هستین، کوپه این واکسنتون. دروغ دروغ دروغ، بس دیگه، خجالت بکشین در موی سفیدتون.
شما مرتب تکرار میکنین که اگر رهبر دستور بده تلاوید رو میخواید با خاک یکسان کنین. حدود یک ساله که اسرائیل داره نیروهای شما رو در سوریه بمباران میکنه. این توان شماست. شما اگر توانی دارید اول اون جاهای کوچیک رو به اثبات برسونین اون قدرتتون رو، بعد بیاین برای این مردم رجزخوانی کنین. برای حرفایی که میزنید همش مصرف داخلی داره.
جمعیت خیریه امام علی رو بنا به شکایت وزارت کشور منحل کردن. یه نگاهی به پیشینه این جمعیت بیاندازی ببینی که چقدر از این بچه های کاربی خانمانان کارتون خوابا رو فرهنگ سازی کرد، بهشون کار داد و راهی جامعه کرد. از دو جهت میشه به این مسئله رو نگاه کرد. یکی این که این وزارت کشور وزیرش وزیر روحانیه که ادعای جامعه معدنی میکنه و کمک به مردم و از این عوام فریبیا که دروغ بیش نیست. یکی هم که اینا همه چی رو برای خودشون میخوان. اگر یادتون باشه سلبریشیان وقتی که اومدن برای زرزرزده پول زیادی جمع کردن، اینا برخورد که چه به ما نمیدن. اینا میگن فقط بدید به ما بخوریم. اینا اگر پاشون به کره ما هم برسه، به جای پرچم ایران اول یه دونه صندوق صدقات کمیته امداد اونجا نصب میکنن.
اگه کسی بخواد به صورت عادی نگاه بکنه، خب میگه آقا جمهوری اسلامی که قویه. این بازی های جمهوری اسلامی در سوریه و در عراق اسمش عمق استراتژیک نیست، اسمش خودمسخرگی و از دست دادن هژمونی و برتری در داخل کشورم هست. به این علت که سرداران سپاه مثل سلیمانی، مثل شوشتری، مثل نمیدونم همدانی، اینا همه دارن از اینا که مسئول سرکوب ها در داخل کشور بودن دارن از بین میرن در خارج کشور توسط نیروی قدس و در داخل بنابراین اینا تضعیف خواهند شد. یعنی دیگه کسی نیست که بخواد مسئولیت رهبری بسیج و دفاع بسیج اینا رو در سر بگیره. و مسئله اینه که اینها به مجرد اینکه جنبش 10 میلیونی وجود بیاد تو سر هم دیگه میزنن. یعنی این دیالکتیک در درون رژیم اتفاق خواهد افتاد و شما خواهید دید که همه جنگ اسلحه نیست. اسلحه بیش از حد باعث میشه نیروهای نظامی تو سر هم دیگه بزنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما روسیه و چین در همراهی با 15 کشور دیگر که ایران و ونزوئلا، سوریه و کره شمالی هم در میان این کشورها حضور دارند، ائتلافی در برابر ایالات متحده و نقش این کشور در سازمان ملل متحد تشکیل دادند. ائتلافی که روح آن با اقدامهای دولت دونالد ترامپ در ارتباط است و جسم آن از نگرانی‌هایی در میان این کشورها برای ائتلافی پیشدستانه حکایت دارد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
روسیه، چین، ایران و کره شمالی در راه ائتلاف با 13 کشور دیگر. ائتلافی برای آنچه این کشورها دفاع گروه دوستان از منشور ملل متحد نامیدند. کشورهای مؤتلف عمدتاً کشورهایی هستند که در 4 سال گذشته از سوی دولت دونالد ترامپ با تحریم‌های یک جانبه‌ای روبرو شدند. تحریم‌هایی که برای مثال در مورد ایران به سیاست فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا علیه جمهوری اسلامی تفسیر می‌شد. در بیانیه‌ای که گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در اختیار خبرگزاری‌ها گذاشتند، با اشاره به خروج آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، هدف خود را آنچه مقابله با اقدام‌های قهریه یک جانبه نامیده‌اند عنوان کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا نوشته تشکیل این ائتلاف از سال 1397 و با صحبت‌های وزیر خارجه ونزوئلا خورخ آراسا، یکی از اعضای این ائتلاف تازه در شورای امنیت سازمان ملل متحد کلید خورد.
El día de hoy tenemos el propósito de anunciar que un importante grupo
گروهی تشکیل شده است که بر آنچه خورخ آراسا اصول سازمان ملل، احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی همه دولت‌های عضو و عدم مداخله در امور داخلی کشورها نامید تأکید دارد. اما با توجه به اینکه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از بازگشت این کشور به پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گفته
for our values of human rights and dignity.
و این مسئله در دستور کار دولت کنونی آمریکا قرار گرفته، ضرورت تشکیل چنین ائتلافی، آن هم پس از 2 سال از مطرح شدن آن، میتواند نشانگر نگرانی تازه‌ای باشد. از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، خواستم به این پرسش پاسخی بدهد.
به نظر میاد یک کار پیشدستانه‌ای در این چارچوب که به نوعی این بازگشت آمریکا، بازگشت خب مقتدرانه‌ای که آقای بایدن ازش صحبت میکنه به این نهادها و استفاده از این نهادها برای تأثیرگذاری در صحنه داخلی کشورها رو هم باهش در بیفتن و محدودش بکنند.
یک دیپلمات اروپایی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است این به گفته او به اصطلاح دوستان کشورهایی هستند که بیشترین میزان تخطی از منشور ملل متحد را مرتکب شدند. به گفته این دیپلمات آنها میبایست ابتدا به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در کشورهای خودشان احترام بگذارند. برخی تحلیلگران همچون حبیب حسینی فرد بر این اعتقادند که اصولاً بسیاری از نهادهای سازمان ملل متحد محصول دوران بعد از جنگ سرد هستند و در پی معادلات خاصی از قدرت شکل گرفتند. کهنگی ساختار این نهادها به اعتقاد این گروه از تحلیلگران موجب شده تا در بسیاری از موارد با استفاده از انحصار رأی یکی در جهت انسداد و خنثی کردن دیگری گام بردارد، چیزی که بر کارکرد این نهادها هم اثرگذار بوده است. اما ائتلاف این گروه تازه از کشورها با توجه به نقض پاره‌ای از تعهدات حقوق بشری و سیاسی آنها تا چه اندازه با هدفی که عنوان می‌کنند همخوانی دارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان و کوششی برای یافتن پاسخی به این پرسش.
بیشتر تو چارچوب باز همون انسدادسازی و ممانعت از اینه که از این نهادها استفاده بشه برای پیشبرد نگاه و رصد درون کشورهای مختلف. مجموعه این کشورهایی که اینا امضا کردن از اون کشورهایی هستن که معتقدند اصولا امورات داخلی هر کشور طبق اون تعریف سابق مسئله خود همون کشور و هیچ کشوری اجازه نداره راجع به امور داخلی کشورها از سرکوب اقلیت‌ها و نقض حقوق بشر هیچ مدعایی داشته باشه و هیچ انتقادی بکنه. تو این راستاست که به نظر میاد این تعریف از چند جانبه گرایی و دفاع از منشور حقوق بشر رو میخوان این کشورها پیش ببرن.
از دیگر اعضای ائتلاف دوستان باید به الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، اریتره، لاوس، نیکاراگوئه، دولت فلسطین، سنت وینسنت، گرنادین ها و سوریه اشاره کرد.
محمد زرقامی گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما کنفدراسیون فوتبال آسیا بحرین را به عنوان میزبان دور برگشت بازی‌های گروه سوم معرفی کرده، گروهی که ایران نیز با موقعیتی متزلزل در آن حضور دارد. پیش از این فدراسیون فوتبال ایران از ارائه درخواست برای میزبانی در تهران خبر داده بود. ایران برای میزبانی جام ملت‌های آسیا هم اعلام نامزدی کرده. ایران در حالی باید دور برگشت را در بحرین پشت سر بگذارد که در دور رفت نیز میهمان تیم‌های ملی بحرین و عراق بود و در هر دو بازی شکست خورد. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. سلام براتون مهدی، کمی بیشتر درباره این رأی AFC برامون بگو.
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. خب بعد از چند نوبت به تعویق افتادن مسابقات مقدماتی جام جهانی، ناگهان AFC هم میزبانهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان را اعلام کرد که متمرکزه، و هم میزبانهای مسابقات مقدماتی جام جهانی و به کشورهای مختلف میزبانی رسیده، غیر از باشگاه‌های ایرانی و تیم ملی فوتبال ایران که کار فوق‌العاده سخت میشه برای تیم ملی در اون مقطع زمانی گرمای حدود 40 درجه در بحرین، جایی که ایران همیشه بازی‌هاش اونجا گره خورده، فوق‌العاده سخته در برابر بحرین که خب می‌دونیم رئیس کنفدراسیون آسیا بحرینی، همچنین در برابر عراق که اونجا تا حدودی اونا هم میتونن خودشونو میزبان بدونن، و یک بار دیگه در واقع ناکارآمدی مسئولین و مدیران ورزشی ایرانی که در داخل کشور دایره میزبانی جام ملت‌های آسیا رو دارن، همونطور که اشاره کردی، اما حتی از عهده درخواست میزبانی مسابقاتی که ایران در دور رفت مهمان بوده طبیعتاً میتونه این حقو داشته باشه که در دور برگشت میزبان باشه، اما چنین توانایی رو ندارن و به همین سادگی تیم ملی ایران رو میشه حتی در یک وضعیت به مراتب خطرناکتر از اون چه که در جدول هست، یعنی در جدول سومه و حالا کارش فوق‌العاده سخت هم خواهد شد در دور برگشت.
مهدی طهمورث حیدری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران گفته که هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، حتی با اینفانتینو در سوئیس گفتگو خواهیم کرد، به دادگاه بین‌المللی ورزش شکایت خواهیم کرد. کلاً چه راهکاری وجود داره که بشه برای تغییر میزبانی از بحرین کاری کرد و این اتفاق بد برای فوتبال ایران رو جلوش رو گرفت؟
رضا، بازیکنان تیم ملی همچنین هوادارهای فوتبال واقعا امیدوارن که تغییری اتفاق بیفته، یعنی حتی اگه میزبانی رو به ایران نمیدن در یک زمین بی‌طرف این اتفاق بیفته، ولی این قبیل اظهارات سابقه داره، یعنی وقتی که اتفاقی میفته حکم صادر میشه و رجزخوانی‌های داخلی از سوی افرادی که حتی در داخل کشور هیچ برش و در واقع نفوذی ندارن برای اینکه کاری برای فوتبال انجام بدن، برای فیفا رجز میخونن، بعد میگن که مثلا آقای صالحی امیری گفته که من نامه می‌نویسم به توماس باخ. خب اصلا به IOC چه ارتباطی داره این موضوع؟ یا پیشی میگیرن از هم دیگه در تمجید از آقای ظریف که او پیگیر ماجراست، که اصلا همه میدونن که مقامات سیاسی حق دخالت در زمینه های مربوط به فیفا و AFC رو ندارن و مقامات سیاسی اصلا باید اگر که کاری میتونن انجام بدن در حوزه های خودشون باید این کار رو بکنن، و فدراسیون فوتبال صرفا داره به این اشاره میکنه که این عناد، این ظلم به فوتبال ایرانه. همه اینها به کنار، اصلا خب مسئولیت خود مقامات ورزشی چیه؟ یک بار دیگه اونا از دفاع از ساده ترین حقوق فوتبال ایران باز موندن و این بی‌کفایتی اونهاست که فرصت رو در اختیار رقبای تیم ملی فوتبال ایران قرار میده.
به مقامات سیاسی اشاره کردی، ولی مهدی، میدونیم که مهدی تاج نایب رئیس ایرانی AFC که یک مقام ورزشی است و در واقع رئیس فدراسیون سابق فوتبال ایران هم بوده، او چرا کاری از دستش بر نیومده یا نخواسته انجام بده؟
سوال بسیار خوبیه. می‌بینیم که انتقادات زیادی داره مطرح میشه که مهدی تاج به خاطر دوستی با رئیس بحرینی AFC در این زمینه حتی کوتاه هم اومده، چه بسا فرصت رو مهیا کرده که ایران نتونه میزبان بشه. خب پرسش از مقاماتی که دارن الان از تاج انتقاد میکنن اینه که در سالهای اخیر بارها اتهاماتی در رابطه با فساد مالی و اداری و مهدی تاج و همکارانش وارد شده، چرا اونجا مقابل اون نایستادند که اگر این کارو میکردن و سمتش رو هم در AFC از دست میداد به عنوان نایب رئیس منطقه آسیای مرکزی، و حالا نمیتونست به زمن اون چه که روابط عمومی فدراسیون فوتبال اشاره کرده در برابر منافع فوتبال ایران بایسته.
ممنون از تو. مهدی رستم‌پور روزنامه نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک بود و ارزیابی داشت به تصمیم تازه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای میزبانی بحرین و از دروازه‌های مقدماتی جام جهانی، جایی که ایران باید به اونجا بره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اما معاهده روسیه و ایران درباره اصول همکاری‌های دو جانبه 20 ساله شد و دوباره به طور خودکار برای 5 سال دیگر تمدید شد. این در حالی است که ایران از چند ماه پیش خواستار به روزرسانی این معاهده شده بود. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای تاکید کرده که همکاری‌های دو کشور از مرزهای روابط دو جانبه عبور کرده و برای تأمین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی رو به گسترش نهاده و مستحکم‌تر از هر زمان دیگری است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه و ایران 20مین سالگرد امضای معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین دو کشور را گرامی داشتند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که طی دو دهه اخیر مسکو و تهران دستاوردهای بزرگی در عرصه‌های مختلف داشتند و مصممند به سنت دوستی و حسن همجواری ادامه دهند و روابط خود را با احترام به اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال، اعتماد متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر گسترش دهند. در بیانیه وزارت خارجه ایران به این مناسبت آمده که دو کشور در مخالفت با تحریم‌های یک جانبه و مداخله غرب در امور کشورهای دیگر همبستگی کامل دارند. علاقمندند روابط خود را در همه زمینه‌ها گسترش دهند. به ویژه که بر اساس این بیانیه، این همکاری در راستای تأمین منافع مشترک از مرزهای روابط دو جانبه عبور کرده و وارد کمک به تأمین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی شده. معاهده روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه 12 مارس 2001 22 اسفند ماه 1379 طی دیدار محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو در 21 ماده امضا شد. زمان این قرارداد 10 ساله بود، اما در صورت عدم مخالفت هر کدام از طرفین میتواند به دفعات نامحدود برای 5 سال تمدید شود. ولادیمیر یورتایف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید از زمان امضای این پیمان روابط روسیه و ایران دچار تحول اساسی شده.
از زمانی که روابط دیپلماتیک دو کشور در بیش از 500 سال پیش برقرار شد، مناسبات دو جانبه دائما در فراز و نشیب بوده و حتی طی 20 سال گذشته از مراحل متفاوت عبور کرده و یکی از بهترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد. این بدان معنا نیست که تمام مشکلات حل و یا بی‌اعتمادی متقابل تاریخی رفع شده، بلکه بدان معناست که طرفین توانستند آنجا که منافعشان همسوست بر اشتراکات متمرکز شوند و برای حفظ ثبات در روابط دو جانبه کمتر به عرصه‌های مورد اختلاف بپردازند. همکاری در سوریه فصل جدیدی را در مناسبات مسکو و تهران رقم زد. تشدید تنش با غرب، تحریم‌ها علیه دو کشور، افزایش نابسامانی‌ها در منطقه از یمن و لبنان گرفته تا افغانستان و قره‌باغ، امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بهبود روابط بین اسرائیل و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش نقش چین در منطقه، توافق اوپک پلاس که مناسبات روسیه و عربستان سعودی را به طور اساسی تغییر داده، روسیه و ایران توانستند در این دریای پرتلاطم به خوبی کشتی روابط خود را پیش ببرند و مسلماً این مناسبات به ویژه در عرصه‌های سیاسی و نظامی نسبت به 20 سال قبل به مراتب بهتر شده. می توان گفت روابط سیاسی اکنون در اوج قرار دارد. روابط اقتصادی هم رو به افزایش نهاده، اما سطح آن چندان ارتقا نخواهد یافت. برخلاف تمایل ایران، این روابط به هیچ عنوان راهبردی نیست و نخواهد شد. مطمئنم به همین دلیل روسیه میل چندانی به تغییر اصول همکاری با ایران ندارد و همپیمان راهبردی شدن با ایران را خلاف منافع خود می داند. اما همکاری های تاکتیکی گسترش می‌یابد و ظرفیت این همکاری ها بسیار بالاست.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که در 12 ماه گذشته 4 بار به روسیه سفر کرده، برای نخستین بار طی دیدار خود در اواسط تابستان بر ضرورت بروز رسانی معاهده اصول همکاری های دو جانبه تاکید کرد. چندی پیش سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت مذاکره در این رابطه آغاز نشده. اما پنجشنبه کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، در توییتر نوشت معاهده اصول همکاری بین دو کشور به طور خودکار برای 5 سال دیگر تمدید شد و طرفین برای بروز رسانی این پیمان عزم جدی دارند. به گفته وی، روسیه تهیه پیشنویس معاهده جدید را بر عهده ایران نهاده. از مدت‌ها پیش کارگروهی در سفارت ایران در روسیه برای تهیه این پیشنویس تشکیل شده و به زودی ملاحظاتشان جمع‌بندی خواهد شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که به دنبال خروج نزدیک به 20 شرکت اروپایی از طرح انتقال گاز روسیه به آلمان، دولت جو بایدن در نظر دارد جلوی راه اندازی این پروژه را بگیرد. در این میان وزیر خارجه آمریکا هم در تازه ترین اظهار نظر خود بار دیگر بر مخالفت کشورش با این طرح گازی تأکید کرده و آن را مغایر اصول اتحادیه اروپا ارزیابی کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در طرح گازی موسوم به نورد استریم 2 سوای شرکت روسی گازپروم، 5 شرکت بزرگ نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده و لوله گذاری آن از بستر بخش روسیه دریای بالتیک شروع شده و گاز صادراتی پس از عبور از آبهای فنلاند، سوئد و دانمارک سر از آلمان در می آورد. این خط گازی به درازای 1200 کیلومتر از همان آغاز ابتدا مخالفت شدید دولت ترامپ را به دنبال داشت و با ورود جو بایدن به کاخ سفید واشنگتن هم مخالفت‌هایی شنیده شد. به نوشته برخی از روزنامه‌های آلمان، عملیات ساختمانی طرح گازی بحث برانگیز نورد استریم 2 بار دیگر مخالفت آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را به همراه داشته و در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته طرح گازی نورد استریم 2 با اصول و ارزش‌های اتحادیه اروپا در پیوند با ایمنی انرژی مغایرت دارد و وزارت خارجه در حال بررسی دقیق است که آیا شرکت‌های دیگری را نیز مورد تحریم قرار دهد و یا نه. نخستین تحریم آمریکا علیه طرح گازی روسیه آلمان در روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ گریبان صاحبان کشتی غول‌پیکر لوله‌گذاری این پروژه را گرفت. از طرفی به دلیل نگرانی‌ها از تحریم‌های احتمالی دولت جو بایدن، دو هفته پیش هم نزدیک به 20 شرکت بیمه اروپایی از ادامه همکاری با این طرح گازی خودداری کردند. به دنبال خروج این شرکت‌ها، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کنارگیری این شمار از شرکت‌های اروپایی نشان می‌دهد تهدید دولت بایدن در مورد شرکت‌هایی که با این پروژه گازی همکاری داشته‌اند مؤثر واقع شده. به گزارش خبرگزاری آلمان، اکثر نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس آمریکا هم مخالف طرح انتقال گاز از روسیه به آلمان هستند که یکی از آنها مایکل مک‌کال عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا است که از دولت دموکرات جو بایدن خواسته از تکمیل این خط لوله گازی جلوگیری و آن دست از شرکت‌هایی را که در نورد استریم 2 مشارکت دارند تحریم کند. در غیر این صورت به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی یک پیروزی نصیب رئیس کرملین ولادیمیر پوتین خواهد شد. صدای مخالفت‌ها علیه این پروژه گازی در حالی بالا گرفته که به گفته آنتونی بلینکن طرح گازی روسیه آلمان 95% عملیات لوله گذاریش را پشت سر گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و ما در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید، ضمن که صفحه فیسبوک رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در اونجا ملاحظه بفرمایید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بهتون Thank you.